بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا وسيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين
اللهم صل على آل محمد.
خیر مقدم عرض می کنم خدمت بزرگواران، اساتید، دانشوران، فرهیختگان و نویسندگان مداخل و نیز مسئولان علمی، و خیر مقدم عرض می کنم خدمت استاد بزرگوار جناب استاد دکتر پاکچی که بالاخره بعد از یک سال موفق شده میشون را به قوم بیاریم و در این جلسه پر افتخار خدمتشون باشیم. این نکته را هم متذکر بشم که از استاد سوال کردم این اولین کارگاه دانش نمونگاری 24 ساعت است که استاد چه در قوم و چه در تهران برگزار میکنن. کارگاه های مختلف جناب استاد داشتن ولی در این ساعت نبود و از این جهت جای خوشبختی داره. مقدمتا عرض میکنم که ما خوشحال هستیم که در دهه های اخیر حوزه به خصوص بدنه آن وارد دو مقوله شده، یکی مقوله روش و یکی مقوله دانشنامه نویسی، که روش میتونه ما را در صرف جویی هزینه ها، اتقان کار، زودتر رسیدن به مقصد، کشف افق‌های نو کمک بکنه که الحمدلله در همین چند سال ما شاهد نتایج هستیم. اما دانشنامه ها گرچه حوزه ها و مسلمانان و شیعیان به گونه های مختلفی به صورت ابتدایی در عرصه های مختلف در طول تاریخ وارد این مقوله شده بودند، اما به صورت علمی و روشمند و متقن و جامع ما کمتر اثری را در این عرصه مشاهده میکنیم، که در 10-20 سال اخیر هست که پی به این ضرورت بردن و نقش و کارکرد اون را شناختن و دانشنامه های هم عرضه شد. خبرهای غیر رسمی از مشغول به کار 30 الی 50 دانشنامه در قوم در مقوله های مختلف حکایت و آن چیزی که قابل تأسف بود این بود که در مقوله اهل بیت به صورت خاص مؤسسه شخصی ورود نکرده بود که دوستان ما من جمله جناب آقای دکتر بازی و دوستان دیگر از سال 81 دنبال این مقوله بودن که با رفت و برگشت هایی که داشت بالاخره به این نتیجه رسید که استارت این کار در اواخر سال 93-92 خورده بشه و تا کنون فاز صفر این دانشنامه انجام بشه که من در گزارشی خدمتتون خواهم گفت. بنده از جناب استاد کسب اجازه کردم که در هر جلسه، در آغاز هر جلسه 15 دقیقه در خدمت دوستان باشم و مسائل مربوط به دانشنامه را توضیح بدم. در جلسه اول وظیفه بنده معارفه هست، یعنی معرفی جناب استاد و معرفی دوستان. البته دوستان با استاد آشنایی نسبی دارن، اما دوستان ما در بخش استایل به ویژه جناب آقای برادران و دوستانشون که زحمتی کشیدن و این رزومه علمی جناب استاد را به صورت منظم آماده کردن که من اما خدمتون عرض می کنم. در بخش سوابق آموزشی جناب استاد هم تحصیلات حوزوی دارن و هم تحصیلات دانشگاهی، که تحصیلات دروس حوزه تا مرحله درس خارج و تا مرز اجتهاد پیش رفتن که آغاز تحصیلات حوزویشون نزد عموی بزرگوارشون آیت الله محمد پاکچی بوده و ادامهش تا مرز اجتهاد نزد اساتیدیشون آیت الله اردکانی. در مورد تحصیلات دانشگاهیشون 3 دکتری دارن: دکتری مطالعات ادیان با گرایش فرق اسلامی آسیای مرکزی، دو دکتری زبانشناسی تاریخی با گرایش زبانهای آسیای مرکزی و سه دکترای معادل فقه و مبانی حقوق اسلام. تسلط و آشنایی با بیش از 20 زبان خارجی زنده و باستانی دارم که این زبانها رو ما لیست کرده، من نمیخونم چون بعضیش رو نمیتونم بخونم، نمیدونم چیه، مثلا این جغریه، جغریه چیه؟
جعزی
چی هست؟
زبان کلاسیک حبشه.
حبشه، بله، زبان کلاسیک حبشه. بله، در مقوله تدریس در دانشگاه های مختلف داخل و خارج تدریس داشتم که مشاهده می فرمایید و همینطور اجراهای کارگاه های کوتاه مدت و دوره های دانش افزایی برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی در داخل و خارج. بله، در بخش سوابق اجرایی ملاحظه می فرمایید رئیس گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات، رئیس حلقه نشان شناسی تهران، عضو شورای عالی علمی مرکز دایت المعارف و ادامهش رو که دیگه در پاورپوینت ملاحظه می فرمایید. اما اونچه که برای ما مهمه سوابق پژوهشی جناب استاده که من در یک جمله عرض بکنم، در میان روشمند نویسان و علمی نویسان سهم استاد بیشترین نگارش ها در مقوله اهل بیت به صورت عام هست، حالا چه در عرصه کتاب و چه در عرصه مقالات دایت المعارفی و چه در عرصه مقالات علمی پژوهشی. در عرصه کتاب برخی از کتاب ها نگارش فردی که یا خودشون نوشتن یا از درس هاشون پیاده شده که اینها را ملاحظه می فرمایید. حالا من بخشی از اهل بیتیاش را می خونم، مثلا 18 مبانی و روش اندیشه علمی امام صادق علیه السلام، مجموعه من النصوص فی مولد امام علی علیه السلام، مولد امیر المؤمنین نصوص و مستخرج من التراث الاسلامی. و در پایان این بخش کتاب نقد متن قرار داره که من به دوستان توصیه میکنم حتما این کتاب را بخونید، به خصوص در مقوله نقد منابع ما معمولا سر کلاس این کتاب را معرفی میکنم. نگارش های گروهی باز عرصه مرتبط با اهل بیتش بسیاره، مثل شماره 1 ابعاد شخصیت و زندگی حضرت امام رضا علیه السلام،
دو جلده
ابعاد شخصیت و زندگی امام صادق علیه السلام و بله نصوص و ابحاث حول نهج البلاغه و معلم. اما مقالات، باز مقالات تعداد زیادی هست که 69 مقاله که بنده شخصم بسیاری از مقالات جناب ایشون رو در دایت المعارف پیگیری میکنم، مطالعه میکنم و استفاده میکنم و به دوستان هم توصیه میکنم. مقالات دایت المعارفی که مدفنها هست اینها 186 تا اینجا آبانده 186 تا که عرض میکنم که بیشترین ارتباط را ما در این بخش با دایت المعارف دانشنامه خودمون میبینیم. مقالاتی مثل امامیه جعفر ابن محمد که ظاهرا اولین امامی هست که در دایت المعارف بزرگ اسلام بهش میرسن و همینطور مقالات دیگری درباره شخصیت های معاصر ائمه مثل ابو حنیفه، احمد ابن حنبل و همینطور مکاتبی که در اون زمان بوده مثل رأی، حدیث و برخی از تفاسیری که بوده در اون زمان در مقالات ایشون وجود داره. در ترجمه دایت المعارف در دایت المعارف دایره المعارف الاسلامیه الکبرى
که ترجمه عربی دایت المعارف هست، البته به صورت گزینشی بله. بله. و همینطور در تحریر انگلیسی دایت المعارف ایشون مقالات فراوانی داره که مشاهده میکنم. آثاری هم ایشون به زبان انگلیسی نوشتن که من نمیخونم، میترسم بخونم اشتباه بخونم. 16 اثر اینجا ما داریم و همینطور آثار روسی که 10 اثر اینجا هست. ما پیش میریم آقای چی؟ طرح‌های پژوهشی اتمام یافته 3 طرح اینجا هست: تاریخ تحلیلی فقه امامیه بخش اول و دوم، و تصوف در آسیای مرکزی، و باز سومی که سفارش بخش مطالعات قرآنی مؤسسه مطالعات اسماعیلی لندن هست. از 4 تا هست. خب بله، مشابه و راهنمایی 50 پایان نامه در سطوح مختلف. بله، به هر حال برآیند این مجموعه اینه که ما جناب استاد را دارای روش، روی کرد، تحلیل میدونیم و به همین مناسبت مایلیم که اینها را به ما آموزش بدن، استفاده بکنیم. به خصوص تجربه ها و دستاوردهایی که ایشون در مطالعات بین رشته‌ای داشتن، چون ایشون در دایت المعارف هم که نگاه بکنید در یک رشته قلم نمیزنن، تقریبا در همه رشته های علوم اسلامی از تاریخ و کلام و رجال و حدیث و فقه و تفسیر و علوم قرآن و فرق قلم زدن. این بخش اول. اما حضار ما معمولا مدخل نویسان ما هستن که مداخل مختلفی همکنون با آنها واگذار شده و حدود 100 طرح بررسی شده در جلسات که من در روند خواهم گفت. سطح اونها از ارشد به بالا هست، بعضی دانشجوی دکتری و بعضی هم دکتری. بخشی از مسئولان علمی هستن، شامل مدیران گروه تاریخ در مراکز مختلف، معاونت های پژوهش مثل معاونت پژوهش مشهد، دفتر تبلیغات، مسئولان دانشنامه اهل بیت و همینطور مسئولان برخی از دانشنامه های دیگر که در قم الان مشغول به کار هستند. طبیعتا هم استاد هم شما و هم بنده میدونیم که کارگاه ماهیت خاصی داره، تعداد خاصی باید باشن. استاد هم به این مقوله توجه فرمودن و ابتدا اصرار داشتن که کارگاه با 30-40 نفر برگزار بشه، اما ما نمیتونستیم این 30-40 نفر رو گزینش بکنیم و اسباب گلایه و مشکلاتی پدید اومد. ایشون پذیرفتن که کارگاه در سطح بیشتری برگزار بشه، به شرط این که مدیریت بشه و حالا سوال و جواب اینها به جای خود، اما به هر حال وقت و زمان از دست نره. اگر سوالات مهمی دوستان داشتن میتونن دست بالا بکنن و سوال کنن. البته من خودم چون در حد از عف معمومین هستم متوجه میشم اگر جای نیاز به توضیح داره از جناب استاد میخوایم که توضیح بدم. با این مقدمه و با ذکر یک صلوات به استقبال سخنان استاد میریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از لطف دوستان که به هر حال محبت کردن و در این مجلس حضور به هم رسوندن تشکر میکنم و به نوبه خودم هم خوشحالم آقای دکتر، بالاخره بعد از یک سال نمیکنم فراهم شد که در خدمت دوستان باشم.
حالا بعد آقای دیگر از زودتر تواصل بشه
جناب آقای دکتر سفری مواردی رو فرمودن که خب به هر حال من اجازه میخوام که بگم بعضیش مبالغه بود، ولی خب به هر حال جسارت هم نمیکنم. دوستانی که در محضرشون هستیم بر اساس اطلاعاتی که قبلا از طریق آقای دکتر سفری به دست آوردن و بعضی از عزیزان رو که اصلا میشناسم، میدونم که عزیزان در زمینه مقالات دانشنامه کار کردن. بعضی از دوستان که سابقه قابل ملاحظه‌ای در حوزه نوشتن مقالات دارتون‌مارفی و کار دانشنامه‌ای دارن. بنابراین خواهشم اینه که عرض بنده حمله بر جسارت نباشه. داریم حضور بعضی از دوستان در مجلس کارو برای بنده سخت میکنه، ولی به هر حال پیشا پیش است.
جناب استاد بیدار نیستن، اون دوستان بیدار نیستن.
و بعضیشون بیدارن، من دارم چهرهشون رو نگاه میکنم. خدمت شما عرض کنم که به هر حال پوزش بنده رو بپذیرید و اینکه دارم ماموریتی رو انجام میدم که بهم واگذار شد. بنا هست ان شاء الله در طول سه روز بسیار پرکار، خب وسطش هم عید سعید غدیر خم رو داریم و یه استراحتی اون وسطش خواهد بود، در خدمت دوستان باشیم برای این بحث. همطور که آقای دکتر فرمودن، قبلا بنده چنین بحثی رو نه تنها تفصیلا، اجمالا هم به عنوان یک کارگاه تا به حال برگزار نکردم. خوشحالیم که حالا فرصتی پیش آمد برای که در خدمت دوستان باشیم و به چنین بحثی بپردازیم. طرحی رو تهیه کردم برای این تعداد جلسات، 12 جلسه در واقع، که انشالله توی این فاصله ساعت اول ساعت دوم تقدیم حضور خواهم کرد. علتی که زودتر ندادم به خاطر این بود که باز داشتم یه تأملاتی رو انجام میدادم برای اینکه بشه از زمان استفاده حد اکثر کرد. بحث الاهم و فلاهم گاهی اوقات تا آخرین لحظات آدم رو درگیر خودش کنه. ساعت اول به نظرم رسید که یک سلسله مسائلی رو بهش بپردازیم که حالا شاید بشه بهش گفت اصول موضوعه. معمولا قبل از هر علمی یه سری اصولی رو به عنوان اصول موضوعه یا در واقع پیش‌فرض‌ها بهش میپردازن. ساعت اول رو من اجازه میخوام از دوستان که مروری داشته باشیم بر اقتضائات و الزامات یک مقاله دانشنامه، و فکر میکنم که یک سلسله مسائلی است که اگر در اینها رو به صورت فهرست‌وار یکی یکی مرور بکنیم و اقتضائاتش رو بررسی بکنیم، راه ما برای ادامه کار تا پایان جلسات خیلی در واقع هموار و سهل خواهد. بحث الزامات دانشنامه‌ای رو در دو بخش در واقع بهش می‌پردازیم. یک بخش اولش الزامات عمومی یک مقاله دانشنامه است، به این معنا که هر کسی در هر جایی در هر موضوعی اختصاصی یا عمومی بخواد یک دانشنامه بنویسه، یه ویژگی‌هایی داره که باید این ویژگی‌ها رعایت بشه تا بتونیم بهش بگیم یک دانشنامه. و قسمت بعدی رو خواهیم پرداخت به این که دانشنامه‌هایی که مضاف الیه معین دارن، مثل دانشنامه مورد نظر عزیزان دانشنامه اهل بیت علیهم السلام که مضاف الیه معین داره، اون مضاف الیه معین چه الزامات و اقتضائاتی رو برای ما در اون کار فراهم می‌کنه. این دو بخش رو انشاءالله خیلی فهرستوار و خلاصه بهش خواهیم پرداخت. به عنوان قدم اول در بحث وارد میشیم در بحث الزامات و اقتضائات عمومی دانشنامه. اینکه به طور کلی هر دانشنامه‌ای با هر مضاف الیه وقتی نوشته میشه چه ویژگی هایی باید به طور کلی در مقاله هاش وجود داشته باشه. یکی از اولین مسائلی که در این رابطه جای مطرح شدن داره، مسئله هدف از یک مقاله دانشنامه است. این نکته حائز اهمیت هست که در طول چند قرن اخیر که به خصوص در دوره انقلاب کبیر فرانسه که بحث دانشنامه نویسی و دارتون‌مارف نویسی توسط یه سری از متفکرین در فرانسه شروع شد، مثل آنسیکلوپدیست های فرانسوی که نقش مهمی در انقلاب در واقع فرانسه داشتن و در رأس اونها شاید بشه از فردی مثل دیدرو نام برد که نویسنده در واقع یکی از اولین مقالات، اولین مجموعه های دارتون‌معرفی به معنای جدید هست. من منظورم کارهایی مثل احصاء العلوم و امثال اینها نیستن. دارتون‌معرف به معنای جدید رو در واقع تدوین کردن و نوشتن، اینها افراد انقلابی بودن، افرادی بودن که در واقع چهرهای شاخصی در جریان انقلاب کبیر فرانسه بودن. و این پرسش میتونه به عنوان قدم اول مطرح باشه که چرا یه آدم انقلابی به جای اینکه بره مثلا روزنامه چاپ کنه، به جای اینکه بره فعالیت‌های حزبی انجام بده، تصمیم میگیره بیاد دایره المعارف بنویسه. البته بودن دیگرانی که روز حزب درست کردن، روزنامه چاپ کردن، همه اونها اموری بود که لازم بود، اثبات شعر نفی معادا نمی‌کنه، ولی در این حال چرا یه گروهی به رهبری دیده رو تصمیم گرفتن که در واقع افکار انقلابی رو از طریق نوشتن یک دایره المعارف دنبال کنه؟ دیده رو خودش در این باره توضیح میده و ما بعد از رو هم میبینیم که دیگرانی هم که میان و وارد حوزه دایره المعارف میشن در این باره حرف میزنن. اصلی ترین چیزی که اینها به عنوان یک هدف در دایره المعارف نویسی دنبال میکردن فرهنگ سازی بود و اینکه معتقد بودن که یک دایره المعارف ابزار مناسبی هست برای ساماندهی به یک فرهنگ از هم گسیخته و برای در واقع نظام دادن و سیستماتیک کردن مجموعه ای از اطلاعات و دانایی ها که هنوز صورت سیستماتیک پیدا نکرده. یک دایره المعارف میتونه کار یک دستگاه آموزش پرورش رو انجام بده، دستگاه آموزش عالی رو انجام بده، دقیقا به خاطر اینکه یک سلسله اطلاعات منسجم و سیستماتیک با ارتباطهای کاملا مستحکم با هم دیگه داره در این مجموعه ارائه میشه که میتونه در واقع مجموعی از اطلاعات نظاممند رو به مخاطب خودش منتقل کنه. وقتی مخاطب میتواند از طریق یک همچین رسانه، از طریق یک همچین ابزاری مجموعی از اطلاعات نظاممند را دریافت کند، میگیم فرهنگ ساز دیگه، دقیقا قادر هست یک همچین سیستمی به یک فردی که با یک فرهنگی آشنا نیست یا اگر آشناست آشنایی هاش خیلی از هم گسیخته و بی نظم هست، او رو با اون فرهنگ آشنا کنه، یا اگر آشناییش آشنایی بی نظم هست به اون آشنایی نظم بده و عمق ببخشه، ما دقیقا میتونیم تعبیر فرهنگ سازی رو در اینجا به کار بریم. میتونه فرهیخته کنه اون کسی رو که داره با این دایره المعارف ممارست میکنه و از این دایره المعارف استفاده. امثال دیدرو هدفشون این بود که اون افکار در واقع انقلاب کبیر فرانسه رو در قالب یک دایره المعارف نهادینه کنن در جامعه مخاطب خودشون و بتونن از این طریق جامعه مخاطب خودشون رو مورد تعلیم و آموزش قرار بدن، مورد تربیت قرار بدن، بدون اینکه لازم باشه حتما برن سر یک کلاسی شرکت کنن یا در محفل در واقع شفاهی حضور به هم برسن. این هدف تا امروز هم جز اهداف اصلی اداره معرف است و به همین دلیل هست که ما مشاهده میکنیم در جاهای مختلف دنیا وقتی افرادی با یه انگیزه های ایدئولوژیک قوی ظاهر میشن، جریان های ظاهر میشن با انگیزه های ایدئولوژیک قوی که میخوان فرهنگ خودشون رو در جامعه تثبیت و ترویج بکنن، یکی از ابزارهایی که ازش استفاده میکنن مسئله دایره المعارف نویسی است. زمانی که بولشویک ها در روسیه موفق شدن که در واقع سیستم شوروی رو به وجود بیارن و نظام مارکسیستی رو در اونجا پیاده سازی بکنن، اولین کاری که انجام دادن این بود که در دوره تزاری در روسیه چند دایره المعارف نوشته شده بود و اینها میخواستن بلافاصله اون دایره المعارف ها رو جایگزین کنن با دایره المعارف های جدیدی که با تفکر در واقع مارکسیست لنینیستی نوشته شده. به این ترتیب خیلی سریع ورژن اول دایره المعارف بزرگ شوروی رو در واقع فراهم کردن. بعد در دوره دوم استالین، زمانی که استالین در واقع تجدید نظرهای خودش رو در زمینه مبانی ایدئولوژیک مارکسیست لنینیسم انجام داده بود، ورژن دوی دایره المعارف بزرگ شوروی در آمد و خدمت شما عرض میکنم که در دورهای بعدی در دوره امثال خروشچف و اینها استارت ورژن 3 دایره المعارف بزرگ شوروی زده شد. یعنی شما کاملا میتونید مشاهده کنید که چطور دایره المعارف به عنوان یک ابزار هم برای ترویج فرهنگ مارکسیست لنینیستی و هم برای بازنگری و در واقع تغییرات بنیادی در مفاهیم مارکسیست-لنینیسم در روسیه مورد استفاده قرار گرفت و حتی خیلی جالبه یه وقتی آدم بعضی مقاله ها رو با هم دیگه وقتی مقایسه میکنه راجع به یک فرد واحد تو سه تا رژن دارتون ماره سه تا مقاله نوشته شده، یا راجع به یک مفهوم مثلا فرمالیسم در هر سه دارتون معرف بپردازه به این که یکی از اینها اصلا فرمالیسم رو نیورده، خط زده اصلا، یعنی فکر کرده که بهترین راه مبارزه با فرمالیسم حذف اون هست. دو تای دیگه اووردن ولی مقاله هاشون با هم دیگه بسیار متفاوت هست. این نشون میده که مسئله دارتون معرف برای اونها یک مسئله بسیار جدی و کلیدی در راستای فرهنگ سازی بوده و میخواستن ازش استفاده بکنن. بلافاصله در زمانی که تصمیم بر این شد که جمهوری‌های مختلف یک مقداری استقلال عمل به دست بیارن، زبان ملی و در واقع فرهنگ ملیشون مورد توجه قرار بگیره، ما مشاهده می‌کنیم در شوروی دایره‌المعارف‌های ملی منتشر میشه. دایره‌المعارف شوروی آذربایجان، دایره‌المعارف شوروی ارمنستان، دایره‌المعارف شوروی ازبکستان، و در این چارچوب سعی میکنن در واقع باز اون فرهنگسازی رو انجام بدن. در غرب هم همینطوره، در جاهای دیگه هم همینطوره. ژاپنی ها در واقع با فرهنگ با اون دارتون‌معرف کودانشیشون در واقع گام خیلی مهمی رو در راستای معرفی فرهنگ ژاپنی به دنیا انجام دادن و کارهای دیگه که انجام دادن در این زمینه. در زبان انگلیسی شما کافیست که مقایسه ای انجام بدید بین دو تا دایره‌المعارف بسیار مشهور انگلیسی زبان که توسط در واقع نخبگان دو کشور مختلف منتشر میشه. دایره‌المعارفی که با نام دایره‌المعارف بریتانیکا شناخته میشه و دایره‌المعارفی که با نام دایره‌المعارف آمریکانا شناخته میشه. دایره‌المعارف آمریکانا دایره‌المعارف ملی آمریکایی‌هاست و دایره‌المعارف بریتانیکا دایره‌المعارف ملی بریتانیایی‌ها. به ما بگن که این دوباره کاری موازی کاریه، اینا که میخوان یه دایره‌المعارف به زبان انگلیسی جمع بنویسن، بیان تمام نیروهاشون رو جمع کنن با همدیگه یه دایره‌المعارف حسابی بنویسن که در واقع وجوه مثبت هر دو رو داشته باشه و از توان در واقع علمی هر دو کشور نهایت استفاده بشه. ولی اصلا این اتفاق نیفتاد و شما وقتی مقالات مشابهی رو در دو دایره‌المعارف با همدیگه مقایسه میکنید کاملا میتونید تفاوت این دو دایره‌المعارف رو ببینید و اینکه چطور مثلا دایره‌المعارف آمریکانا به دنبال این هست که دنیا رو از منظر ایالات متحده ببینه و دایره‌المعارف بریتانیکا به دنبال این هست که دنیا رو با فرهنگ بریتانیایی مورد مطالعه قرار بده. حتی وقتی دارن راجع به مفاهیم مثل اتم و امثال اینها صحبت میکنن که ظاهرا به نظر میرسه که اعتباریات درش ممکنه خیلی نقشی نداشته باشه ولی داره و آقایون دایره‌المعارف نویسا هم به این مسئله خیلی واقفن و حساس. زمانی که نوشتن دایره‌المعارف های در واقع مضاف شروع شد باز ما شاهد چنین مسئله هستیم. مثلا فرض کنید ما دو تا دایره‌المعارف مهم در حوزه دین داریم، یکی دایره‌المعارف دین از هستینگز هست و یکی دایره‌المعارف دین و اخلاق از نیچه و الیاده. دوستانی که در حوزه در واقع ادیان مطالعه میکنن حتما با این دو دایره‌المعارف آشنایی دارن. الیاده خودش یک پدیدارشناس هست و رویکردش هم در مطالعه دین معروف هست به این که شاخص رویکرد پدیدارشناسانه در مطالعه ادیان هست. اساس تفکر موجود در فرهنگ در دایره‌المعارف الیاده نگاه پدیدارشناسانه است به دین. بنابراین کسی که اونجا هر مقاله‌ای رو می‌خونه مثلا ممکنه یه دفعه مقاله‌ای رو بخونه در مورد زکات، مقاله‌ای رو بخونه در مورد تسبیح و ظاهراً اینا در مورد باران‌خواهی و ظاهراً ممکنه اینا هیچ ارتباطی با باورهای فلسفی اونها نداشته باشه اما کاملاً تفکر پدیدارشناسانه بر کل اون دایره‌المعارف حاکم است. در مقابل اون نگاه ادیان تطبیقی که از اواخر قرن 19 هم آغاز شده بود نگاه مسلط بر دایره‌المعارف هستینگز و شما وقتی دایره‌المعارف هستینگز رو میخونید کاملا میبینید که اون تفکر ادیان تطبیقی هست که دایره‌المعارف هستینگز رو شکل داده و پیش برده. من چرا این در واقع روزه رو یه مقدار مفصل خوندم؟ دقیقا به خاطر اینکه میخواستم دو تا نتیجه ازش بگیرم و سریع برم سراغ بحث بعدی. اون دو تا نتیجه اینه که خب ما هم دقیقا وقتی دارتون معرف می‌نویسیم باید حواسمون به این مسئله باشه، یعنی باید بدونیم برای چی داره این دارتون معرف نوشته میشه. اگر چیزی داره به عنوان دارتون معرف دانشنامه اهل بیت علیهم السلام نوشته میشه، هدفش دقیقا اینه که فرهنگ اهل بیت علیهم السلام ترویج بشه. خب قبول، این که فرهنگ اهل بیت علیهم السلام ترویج بشه رو ما میفهمیم، اما ما یه مقدار اطلاعات ریستری لازم داریم، سیاست گذاری های ظریف‌تر و ریستری در این مورد باید وجود داشته باشه. مثلا هدف فرهنگ اهل بیت علیهم السلام آیا با این هدف میخواد ترویج بشه که مشکلات امروز ما رو حل بکنه؟ آیا قرار هست که ما به این ترتیب جلوی آسیب‌های اجتماعی که در جامعه هم هست رو بگیریم؟ دقیقاً این ترویج چه اهداف ریستری رو به دنبال داره و بر اساس اون اهداف ریستر هست که دارت المعارف شکل خودش رو میگیره و مسیر خودش رو دنبال داره. من فکر میکنم این خیلی مهمه، نه تنها در مقام سیاست گذاری که عزیزانی که آقای دکتر و دیگر همکاران که در واقع اشراف دارن و ریاست دارن برای این دانشنامه باید به این مسئله توجه کنن، این موضوعیست که تک تک نویسندگان هم باید به این موضوع توجه کنن. چون اگر نویسندگان با مسئولین همسویی نداشته باشن و قرار باشه هر کدوم کار خودشون رو بکنن، این نتیجه‌ای که باید گرفته نخواهد شد، چون دارتون معرف یک مجموعه نظاممند و سیستماتیکه و نمیشه هر کس کار خودش رو در این مجموعه انجام بده. به این ترتیب این خیلی اهمیت داره که اگر چنین همسویی و چنین همگرایی در یک دانشنامه وجود نداشته باشه، اون دانشنامه رو از کار میندازه و اون دانشنامه قادر نخواهد بود اون وظیفه ای که باید انجام بده رو انجام بده. و نکته دیگری که در واقع در این بین فکر میکنم خیلی اهمیت داره به عنوان یک نتیجه از این بحث مختصری که من درس کردم بهش توجه بشه، اینه که بر اساس این که ما ببینیم این دارتون معرف قراره چه هدفی رو دنبال بکنه، وزن هر مقاله و موضوعاتی که در هر مقاله باید بهش پرداخته بشه هم معلوم میشه. من فراموش نمی کنم موقعی که ما در دارتون معرف بزرگ اسلامی داشتیم برنامه ریزی میکردیم برای نوشتن مقاله بازار، خب دوستان به من اجازه بدن گاهی وسط بحث من خیلی خاطره برای شما تعریف میکنم، برای اینکه این خاطره ها میتونن در واقع یه مقداری بار تجربه‌ای داشته باشه. قبلا در عزیزان همکار ما در دانشنامه جهان اسلام مقاله بازار رو نوشته بودن و حتی مقاله بازار دانشنامه به اندازه مفصل بود که به صورت یک جزوه مستقل هم چاپ شد. خب به نظر میرسه که بازار بازاره دیگه، چطور میشه به موضوع بازار شما نگاه های متفاوت داشته باشید؟ بنابراین علل قاعده اگر ما هم مؤلفین رو تعیین میکردیم برای نوشتن مقاله بازار، انتظار میرفت که یه نتیجه خیلی خیلی شبیه و نزدیک به اون چیزی که در مقاله دانشنامه نوشته شده بود به دست بیاریم. اما واقعیت اینه که این دو دارتون معرف با وجود اینکه به نظر از نظر دامنه کار و نوع کار دامنه و نوع کارشون فوق‌العاده به هم دیگه نزدیکه و گاهی اوقات حتی احساس تکراری بودن ممکنه به بعضی از دوستان دست بده، اما از نظر در واقع اون نگرش‌های کلی به مسائل اجتماعی یه تفاوت‌های قابل ملاحظه در این مورد وجود داره. فکر می‌کنم شما الان اگر بتونید یه مقایسه ای در اولین فرصت که به دست میاد بین مقاله بازار در دانشنامه و مقاله بازار در دارتون معرف بزرگ اسلامی داشته باشید، که خب خیلی راحت حتی با مقایسه فهرستشون هم میشه فهمید که چقدر اینها در واقع نوع نگاهشون به پدیده‌ای به نام بازار با هم دیگه متفاوت هست، اونجا من به نظرم میسه احساس خواهید کرد که چطور ممکنه در یک موضوع واحد دو تا مقاله متفاوت نوشت که اصلا ساختارش و نوع نگاهش متفاوت است. مثلا فرض کنید در دانشنامه جهان اسلام نگاه به بازار بخش عمده‌ایش وقتی مراجعه کنید خواهید دید یک نگاه توزیع جغرافیایی است، یعنی بازار رو در مناطق مختلف به خصوص ایران حالا و دیگر کشورهای اسلامی به صورت منطقه‌ای مورد مطالعه قرار بدید. به محض اینکه شما برید به سراغ اینکه بازار رو منطقه‌ای مورد مطالعه قرار بدید، بازار برای شما میشه یک امر ملموس و بیشتر در فضای فیزیک دنبال بازار میگردید. بنابراین خود به خود وقتی که شما میگید بازار در اصفهان، بازار در تبریز، چون با اصفهان و تبریز دقیقا مکان جغرافیایی هم، هر پدیده‌ای را دارید مطالعه میکنید باید در ارتباط با این مکان جغرافیایی مورد مطالعه قرار بگیره. به همین دلیل است که به طور طبیعی یک بخش عمده‌ای از مسئله کشیده میشه به سمت معماری بازار و به سمت دیزاین بازار، اینکه این بازار چگونه طراحی شده. ما نگاهمون نگاه اینستیتوشنال یا نگاه نهادی بود. ما اومدیم نهادهای موجود در بازار رو به صورت مفهومی مورد مطالعه قرار دادیم، یعنی مثلا کارکرد اقتصادی بازار، کارکرد دینی بازار، کارکرد بازار از نظر فرهنگ عامه، کارکرد در واقع رابطه بازار با دیگر نهادهای اجتماعی مثل سیاست مثلا فرض کنید و مسائل از این قبیل. خب خیلی طبیعیه که وقتی که شما نهاد محور به مطالعه بازار میپردازید، بیشتر جنبه های مفهومی بازار هستن که اهمیت پیدا میکنن و مسائل کلن به فضای متفاوتی کشیده میشه. جنبه های معماری بازار یک بخشی از مقاله دارتومف و بزرگ اسلامی رو تشکیل داده که خیلی خوب حالا به جنبه های مختلف پرداختی، به معماریش هم بپردازی. اینجا هست که شما میتونید تفاوت دو نوع نگاه رو کاملا مشاهده
کنید. سوالی بود، نمیدونم جاش هست بپرسم یا نه. این دو تا دایره معرفی که ما داریم، دایره معرف بزرگ و دانشگاه جهانستان، تفاوت روی کردشون کلیتیه یا بستگی به اشخاص داره؟ مثلا بنوالی در یکی از این دایره معرف اصلا نمی نویسید و در یکی بیشتر می نویسید. این شخصیت ها هستم که اون روی کردها را تغییر می دهم یا تثبیت می کنم، یا خود نگاه حاکم بر کلیت دایره معرف، مثلا همین نگاه نهادی که فرمودید، در جاهای دیگه هم دیده میشه؟ آیا این یه چیز سیاستیه؟
اگر منظور مثلا این باشه که یه مجموعه کمیسیون های ما به صورت مرتب داشته باشیم، بعد مثلا سالی یه بار این کمیسیون ها تشکیل بشن، بشینن اونجا و دقیقا بحث کنن که مثلا الان ما سیاستمون چیه و چه تفاوتی با مثلا سیاست دانشنامه دیگر داره، نه
منظورم وضع تعیینی،
به وضع تعیینی خیر
بلد.
ولی به وضع تعیینی 100%، یعنی تقریبا من فکر میکنم تمام جلسات در واقع مشترک مدیریتی که برای مقاله های مهم تشکیل شده، در تمام اون جلسات بدون اغراق بیش از نیمی از بحث ما در مورد این بوده که روی کرده به مقاله چی باشه، از چه منظری به موضوع نگاه بشه. و بله حتما در طول این بنده الان 27 ساله دارم در دارتموه بزرگ اسلامی کار، در طول این 27 سال صدها و صدها بار ما جلسات این چنینی رو داشتیم و بعد کاملا به وضع تعیینی این اتفاق افتاد. حتی ما خیلی از مواقع ارزیابی هایی داریم راجع به دیگر دانشنامه ها، نه فقط دانشنامه جهان اسلام. خب ما موظفیم که مقاله های دارتموف اسلام اروپا رو هم ببینیم، در موارد خاص مثلا دانشنامه جودائیکا، دانشنامه قرآن لیدن، اینا همه ممکنه مقالات مشترکی با ما داشته باشه. وقتی در یه موردی مثلا در دارتموف جودائیکا که دارتموف تخصصی یهود هست و هممون هم میدونیم که با گرایش های خاص نوشته شده، کاملا جهت داره، اصلا بی‌طرف نیست، وقتی دارتموف مقاله‌ای در دارتموف جودائیکا نوشته شده و ممکنه مشترک با مدخل ما باشه، برای ما خیلی مهمه که قبل از هر چیزی یه ارزیابی داشته باشیم ببینیم اون مؤلف تو اون مقاله چه کرده، چه اهدافی رو داشته دنبال میکرده، که ما نسبت به اون مسئله هوشیار باشیم. و احیانا مؤلف ما به عنوان یه ماخذ بگه، خب اونم یه ماخذه و یه ارجایی هم به اون بده و یه دفعه شما ببینید که مقاله کلا از مسیر درست خودش خارج شده و در مسیری قرار گرفته که دیگری برای ما رقم زده و درمزده. بله ما کاملا این نوع مسائل رو باش مواجه. اگر اجازه بدید از این مقدمه باز عبور میکنم من، چون قرار بود یه سری مطالب رو فهرستوار خدمت عزیزان عرض کنم، وارد مسئله بعدی میشم تو اصول موضوعه. مسئله بعدی که به شدت مهمه و خیلی مواقع حتی حرفه‌ای ترین افراد رو در مقاله نویسی برای دارة المعارف باز در واقع از مسیر خودش گاهی خارج میکنه، تفاوت گذاشتن بین مقاله‌ای برای یک مجله یا فصل از یک کتاب، مقاله‌ای برای یک دانشنامه است و مقاله‌ای برای یک فرهنگنامه. اتفاقا من امروز صبح در خدمت آقای دکتر واسعی داشتیم راجع به تفاوت بین مقالات دانشنامه‌ای و مقالات فرهنگنامه‌ای صحبت می‌کردیم. این مشکل همیشگیه، یعنی مقاله دانشنامه‌ای در یک برزخی قرار گرفته بین یک مقاله آزاد در یک مجله یا کتاب و یک مقاله فرهنگنامه‌ای.
اگر این دوام تعریف بفرمایید دانشنامه‌ای.
وقتی ما داریم راجع به یک مقاله آزاد صحبت می‌کنیم، مقاله آزاد نقطه شروعش به قول علما نقطه عزیمتش به کلی با یک مقاله دانشنامه‌ای متفاوته. یک مقاله دارت المعارف نویسی، یک مقاله دارت المعارفی دانشنامه‌ای، عنوانش بر اساس یک مدخل گزینه سیستماتیک تعیین میشه. یعنی اول یک جمعی، یک مثلا گروهی میشینن و مداخل یک دارت المعارف رو استخراج میکنن با همه اون سیاست‌گذاری‌ها و ملاحظاتی که راجعش صحبت شد، نسبت این مداخل رو با هم دیگه تعیین میکنن. یعنی معلوم میشه مدخل اصلی کدومه، مدخل فرعی کدومه، از کدوم مدخل باید ارجاع داد به دیگری، کدوم مدخل رو باید مستقل تلقی کرد. تمام این ملاحظات در واقع در نظر گرفته میشه. بعد به همکارانی که قرار هست به عنوان مؤلف در این دانشنامه همکاری کنن سفارش مقاله داده میشه که دوست عزیز شما که مثلا در حوزه کلام کار میکنید مدخل توحید رو مثلا شما زحمت بکشید. نقطه عزیمت در یک مقاله دانشنامه‌ای اون رویکرد نظاممند به مدخل‌ها و در واقع نظام مدخل‌گزینی است که هم مدخل رو معین می‌کنه، هم اندازه‌ها و قواره اون مدخل رو مشخص می‌کنه که چگونه باید باشه. در یک مقاله آزاد نقطه عزیمت یک مسئله است، یعنی یک پژوهشگری با یک مسئله مواجه میشه و تصمیم میگیره که درباره اون مسئله یک پژوهش و تحقیق انجام بده، حاصل اون پژوهش و تحقیق به یک مقاله تبدیل میشه. این دو شیوه در واقع تألیف دو عادت تألیف رو به وجود میارن در فرد. یعنی افرادی که عادت به مقاله نوشتن، به نوشتن مقاله های دارت معرفی دارن، افرادی هستن که به شدت باید انطباق پذیر باشن، باید روحیه جمعی داشته باشن و قادر باشن با ذهن دیگران ارتباط برقرار کنن، بتونن حس کنن که اون کسی که آمده و مثلا توحید رو جز مقاله های دانشنامه اهل بیت علیه السلام قرار داده چه هدفی رو دنبال میکرده، اون رو بتونن خوب درک کنن و در اون راستا فکر کنن. در حالی که فردی که عادت داره به نوشتن مقالات آزاد در مجلات، او بیشتر عادت داره به دیدن پدیده ها، شکار کردن نکته ها و پیدا کردن مسئله، ولی دیگه اونجا قیدی وجود نداره که بخواد خودش رو با کسی هماهنگ کنه. حتی ما غالبا مقاله اونو می‌نویسیم و فکر میکنیم این مقاله از نظر موضوعی به درد کدوم مجله میخوره، بعدن ممکنه اون رو برای یک مجله ارسال کنه. در نظام دانشنامه‌ای درست به عکسه، یعنی ما با یک فرایند کار گروهی مواجه هستیم و دقیقاً فرد باید نقطه عزیمتش از اون فکر جمعی باشه، در حالی که در مقاله مجله‌ای نقطه عزیمت از یک فکر فردی پژوهشگرانه است.
بنابراین این دو تا لغت دانشنامه و دارت المعارف که به کار می‌برید
ظاهراً مترادف
می‌کنه. بعضی میگن دارت المعارف غلطه،
حد که من بعید میدونم، چون واژه یونانی انکوکلو پایده به دواقع انسایکلوپیدیا توی انگلیسی تبدیل شده که ما اون رو در فارسی به دارتمایف ترجمه میکنیم، قسمت کوکلوس دقیقا یعنی دائره و قسمت پایده یا دقیقا یعنی تربیت معارف، فقط ما اون قسمت انش رو که حرف اضافه است به معنی در، دقیقا ترجمه یونانی میشه در دایره معارف، ما توی در واقع فارسی عربی این رو تبدیلش کردیم به دایره معارف،
در دایره معارف یا دایره معارف.
بله
اون کلیه، اون جزئی تره.
بله ولی یه نوع در واقع اصطلاح به معنای لغویشه، یعنی اصطلح اهل الحل و الحل
لا مشاحت فل اصطلاح.
ولی غلط فکر نمی کنم، ولی خب دانشنامه هم تعبیر خوبیه، ما در کتاب دانشنامه علایی ابن سینا این عنوان رو میبینیم، لغت هم زیبایی است هم سابقه هزار ساله کاربرد داره، به نظر می رسه هر دوشون میتونن تو هم نزده قابل دفاع باشه. در تفاوت بین در واقع یک مقاله دایره المعارفی و یک مقاله مجله‌ای، مقاله آزاد، عرض کردم یکی از تفاوت‌ها در نقطه عزیمت ماست. و یک تفاوت مهم دیگه هم همونطور که در خلال بحث‌ها اشاره شدیم که مقاله دایره المعارفی، مقاله آزاد مسئله محوره، یعنی یک مسئله است، تمام بحث‌ها باید در پیرامون اون مسئله مطرح بشه، در حالی که مقاله دایره المعارفی مقاله فراگیره، یعنی مقاله‌ایه که قرار ابعاد مختلف موضوع رو پوشش بده، قرار نیست متمرکز بر روی مسئله خاصی باشه. وقتی مثلا میگیم توحید در مقاله‌ای مثل در مقاله‌ای برای دانشنامه اهل بیت علیهم السلام باید کلی پوشش داده بشه، هر آنچه که در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام در خصوص توحید میتوان استخراج کرد و گفت، انتظار میره در این مقاله پوشش داده و اینها خیلی در واقع با هم دیگه متفاوت. بر همین اساس هست که اصلا در بعضی از زمینه‌ها نمیتوان مقاله مجله ای نوشت. چطور ما میتونیم در یه مجله علمی پژوهشی ببینیم یه نفر بیاد بگه توحید از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام؟ پیش میگیم که ببخشید شما راجع به توحید مجله چی میخواد بگید؟ مسئله چیه؟ دنبال چی؟ همه چیزو در مورد توحید از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام میخواید بگی؟ این که ده جلد کتاب میشه. اصلا ما انتظار دیدن چنین مقاله‌ای رو در یک مجله علمی پژوهشی نداریم و به عکس در مقالات علمی پژوهشی که خیلی مسئله محور و ریز به موضوع نگاه میکنن، اون مسئله ریز امکان انعکاس در یک دارتو معارف رو نداره. بنابراین رابطه اینها از نظر پوشش هم به خصوص منبعج هست، یعنی بعضی موضوعات ممکن است هم در مجله و هم دانشنامه جا داشته باشن، اما بعضی از موضوعات صرفاً مجله یا صرفاً دانشنامه است. این یک نکته. عرض کردم که دانشنامه و مقاله دانشنامه در یک وضعیت بین المحظورین قرار داره. یک طرف محظور این است که مقاله دانشنامه یه دفعه بشه مجله. خب این یه نگرانیه. یه نگرانی دیگه هم وجود داره. یک نگرانی اینه که دانشنامه بشه لغتنامه. حالا باید توضیح بدیم که فرق بین دانشنامه با لغتنامه چیه. تفاوت‌های عمده‌ای در بین دانشنامه و لغتنامه وجود داره که عمدتاً به هدف برمی‌گرده. همون هدفی که 20 ساعت پیش داشتم مصدق می‌شدم و در واقع وقت دوستان رو گرفتم بابتش، یک بار دیگه اینجا به درد ما خواهد. در یک لغتنامه ما هر لغتی رو به مثابه یک مفهوم مستقل در نظر میگیریم و شروع میکنیم دربارش توضیح دادن. وقتی شما درباره یک لغت دارید توضیح میدید، دیگه با لغتهای دیگه کار خاصی ندارید و قصد ندارید که بین این لغت با دیگر لغاتی که در اون زبان مثل فارسی وجود داره ارتباطی برقرار. مثلا نگاه میکنیم در لغتنامه نوشته نخجیر، بعد زیده این نخجیر چی باید گفته میشه؟ مثلا توضیح میده آقا نخجیر یعنی شکار، خدمت شما عرض بکنم که بعد مثلا فرض احیانا یه قدری توضیح میده راجبه اینکه این واژه آیا فارسی اصیله، آیا وام واژه است، مثلا از عربی یا زبان دیگری گرفته شده. اگه خیلی بخواد مایه بذاره مثلا بگه از چه دوره تاریخی این لغت به کار برده میشده، تا کی به کار برده میشده، احیانا یه شواهد شعری یا شواهد نثری براش بیاره، فلان تام. حرف دیگه اینجا برای گفتن وجود نداره. این یکی از تفاوت‌های مهمی است که بین یک مدخل دانشنامی و لغتنامه وجود داره. مدخل‌های دانشنامی به شدت سیستماتیکن، یعنی به دنبال اینن که رابطه این مدخل با مدخل‌های دیگر معلوم باشه، در حالی که مدخل‌های لغتنامی از یک استقلال در واقع تمام برخوردار. این یک تفاوت. یک تفاوت دیگر اینه که در مدخل لغتنامه‌ای فقط قرار یک اطلاعات در اختیار مخاطب قرار بگیره که مخاطب رو از وضعیت جهل به وضعیت علم انتقال بده، به شرط اینکه کار درست انجام شده. اما در مقاله دانشنامه‌ای قرار مخاطب تربیت بشه، قرار مخاطب تعلیم داده بشه، قرار مخاطب ورزش ذهنی داشته بشه، قرار نوعی تفکر و نوعی نگاه به مخاطب انتقال پیدا بکنه. به تعبیر دیگری در مقاله لغتنامه صرفا دادن اطلاعات اهمیت داره، در مقاله دایرة المعارفی آموزش و تعلیم طرز فکر به مخاطب و همون فرهنگسازی داخل دیومه که در موردش داشتیم صحبت میکردیم اهمیت. این تفاوت‌های سوری خیلی مهم نیستن دوستان عزیز. بعضیا تکیه میکنن بر تفاوت‌های سوری، مثلا ممکنه بگن که مقاله دانشنامه ارجاع داره، مقاله فرهنگنامه ارجاع نداره. اینا تفاوت‌های سوری است. چون شما ممکنه فرهنگ لغت‌هایی داشته باشید که توش ارجاع داره، زیادم داره، کم نداره نشه. یا به عکس ممکنه بعضی از دارت‌المعارف‌ها مثل دوستان دارت‌المعارف آمریکانو اصلا ارجاع نداره. دقیقاً یه مدخل زیرش سری مطلب نوشته شده، هیچ رفرنس و ارجاعی هم داده نمیشه. این اونو به یک لغتنامه تبدیل نمی کنه. تفاوت بین یک لغتنامه با یک دانشنامه یک تفاوت کارکردی است که در عمق محتوا وجود داره، نه در صورت‌های ظاهری و در خدمت ما.
ظاهراً این فرمایشی که در رابطه با ماهیت مقاله دارید و معرفی می‌فرمایید باز ناشی از روی کرده خود جناب عالی هست. چون بعضی وقتا ممکنه گفته بشه دیدگاه رقیب را دارم عرض میکنم که مقاله دایرة المعارفی صرفا یه مقاله علمی مروریه و وظیفه سامانمند کردن اطلاعات موجوده و حتی تذکر میدم که شما حق تحلیل و روی کرد ندارید. اگر این را هم بفرمایید
راجب این تذکر که فرمودید اتفاقا یکی از بحثاییست که حتی امروز انشاءالله بشاید جز برنامه کاریه امروز من هست که چقدر نویسنده یک مقاله دانشنامی حق اینو داره که عنوان تحلیل ظاهر بشه. اونو حتما انشاءالله امروز در موردش صحبت. اما عرایض بنده نظر شخصی من نبود در مورد تفاوت بین دانشنامه و فرهنگنامه. حتی به دوستان توصیه میکنم اگر یه موقعی مایل بودید در این زمینه یه مقاله خوب هم بخونید در دایرة المعارف بریتانیکای مکرو یک مقاله وجود داره تحت عنوان Dictionaries and Encyclopedias. اصلا این دوتا رو با هم یک مدخل قرار داده و یکی از کارهای مهمی که در اون مقاله اولی مقاله بسیار مهم و جالبی هست
ترجمه نشده
ولی یکی از کارهایی که در اونجا صورت گرفته دقیقا اینه که استانداردهای یک دیکشنری به استانداردهای یک دایرة المعارف با هم مقایسه شده و اینکه کی به یک کتابی میگن دیکشنری و کی بهش میگن انسایکلوپدیا. یعنی یه مطالب در واقع منسجم و کار شده ای در این زمینه وجود داره. و یه نکته که در واقع باز گاهی اوقات ممکنه تفاوتی قلمداد بشه بین یک دایرة المعارف و یک لغتنامه این هست که فکر میکنن لغتنامه به کتابی گفته میشه که فقط راجبه لغات صحبت کنه، ولی اگر شروع کرد راجبه اعلام شخصی و اعلام جغرافیایی و اینها حرف زدن در اون صورت دیگه از حالت لغتنامه‌ای خارج میشه و صورت دانشنامه‌ای پیدا میکنه. باز هم این در نگاه دقیق علمی تفاوت درستی بین یک دارتون معرف و لغتنامه نیست. خیلی از مواقع شما مثلا ملاحظه میکنید کتاب هایی وجود دارن تحت عنوان جیوگرافیکال دیکشنری، بایوگرافیکال دیکشنری که دیکشنری های جغرافیایی و دیکشنری های رجالی هستن. و منظور از این که کتابی رجالی باشه یا جغرافیایی باشه الزاما نیست که حتما دارتون معرف باشه. دقیقا اون ساختارش برمیگرده و عرض کردم چند ویژگی هست که در رأس اونها یکی مسئله استقلال مقالات لغتنامه‌ای و عدم استقلال مقالات دانشنامه‌ای و در واقع اطلاعات محور بودن مقالات لغتنامه‌ای و فرهنگ محور بودن مقالات دانشنامه‌ای است. در همین رابطه فرهنگ محور بودن مقالات دانشنامه‌ای من یه یادآوری رو فقط خدمت دوستان عرض می‌کنم. در فضاهای دارتون معرفی یه جمله مرتبا تکرار میشه. خیلی بعد مواقع توی این شوراهایی که میخواد مدخل گزینی کنن و اینها، وقتی به یک مداخلی میرسن بحث میشه در مورد که این مدخل میتونه سزاوار و لایق این هست که به عنوان یک مدخل در دانشنامه گزیده بشه یا نه. یکی از بحث هایی که به عنوان ملاک گزینش در مداخل دارتون معرفی مطرح است اینه که مدخل مورد نظر باید اثر فرهنگی داشته، یعنی به نوعی فرهنگ ساز بوده باشه. بنابراین همینه که اگر مدخلی بیش از اندازه جدید باشه که هنوز فرصت فرهنگ سازی پیدا نکرده، چیزی راجبش نوشته نشده، در واقع باستابی پیدا نکرده، یعنی فعلا امکان مدخل بودن نداره. تا اطلاع ثانوی اگر کاری در این زمینه انجام شد اون موقع یواش یواش امکان مدخل بودن خواهد داشت. یا حتی پدیده‌های فرهنگی، پدیده‌های اجتماعی اگر در حدی باشن که درباره شون ما در واقع مجموع داده های منسجم رو نداشته باشیم، مثلا اون رو به عنوان مدخل گزینش نمی کنیم. مثلا فرض کنیم به مثال قدیمی اگه بخوایم برش بزنیم، مثلا مجوس در عربستان، یک کسی بیاد بگی در عربستان، عربستان اصل نبوی و اینها، مجوس چه جایگاهی داشت؟ مثلا شهرستانی در کتاب الملل و النهل اشاره میکنه که مجوس در عربستان بودن، نقطه. در پیرامون این موضوع هیچ فرهنگسازی اتفاق نیفتاده. مثلا ما توی آداب و عرب مطالبی رو داشته باشیم که به نوعی ریشه در فرهنگ مجوس داشته باشه، یا مثلا فرض کنید در اون بحثای معروفی که تحت عنوان نیرام العرب معروف بود در کتابا، ارتباطی بتونیم با مجوس پیدا کنیم. اگر چه این چیزای بود اون موقع ما میتونستیم مدخلی تحت عنوان مجوس در عربستان داشته باشیم، یا اگر مثلا مدخل عمومی مجوس رو دادیم زیرش یک سوتیتر هم بزنیم در عربستان. ولی زمانی که چنین در واقع بافت فرهنگی شکل نگرفته، ما اینو به عنوان یک مدخل دارتون معرفی نمیتونیم انتخاب کنیم. اما یک مدخل لغتنامه‌ای میتونه باشه. یعنی شما خیلی راحت میتونید بگید به مجوسی که در عربستان زندگی میکردن میتوان گفت مجوس عربستان. زیل مدخل مجوس میگید مجوس عبارتند از زردشتیان، بعد اونجا میتونید بگید که مجوس در سرزمین های مختلفی زندگی میکردن، از جمله فرض کنید که شهرستانی میگوید که مجوس در عربستان هم بودن، نقطه تمام. برای نوشتن یک مدخل لغتنامه بیش از این اطلاعات لازم نیست. ولی کسی که میخواد یک مقاله دانشنامه‌ای بنویسه باید در پیرامون اون یک ابر فرهنگی، یک مجموعه اطلاعاتی شکل گرفته باشه تا بشه درباره اون حرف زد. خب این برای نویسنده دانشنامه‌ای وضعیت پرخطری رو ایجاد میکنه. یعنی نویسنده یک مقاله دانشنامه‌ای دائما در معرض افتادن به خط افراط یا خط تفریط هست و باید خودش رو به شدت کنترل کنه، باید عادت‌های خودش رو کنترل کنه که بتونه مقاله رو واقعا دانشنامه بنویسه. خیلی از مواقع مقالاتی که نوشته میشن گاهی میان که مثلا بنده یا همکاران ببینیم و این مثلا به عنوان نقد، یکی از نقدهای بسیار رایج و جاری در مورد مقالات اینه که این مقاله لغتنامه‌ایه. علتش اینه که انقدر درگیر در واقع دادن صرفا اطلاعات بدون انسجام، بدون سامانه، بدون تحلیل، حتی وارد بحث‌های صرف و نحو و لغت و اینها شدن بدون اینکه نسبت اون در واقع با کلیت مطلب برقرار بشه، مقاله رو به سمت یک مقاله نقدانه پیش می‌بره. اینم یک اصل موضوع دیگر که برای یک نویسنده دانشنامه خیلی مهمه که به این موضوع توجه داشته باشه. آقای دکتر واسعی مثل نکته
بله بفرمایید. بلنگوی سیار نداریم؟ بله البته حدود یک ربع مانده به پایان را اختصاص بدیم. مثلا
سوالی که ما باشه
یه لحظه صبر کنید بلندگو بیاد.
با توجه به تحلیل حضرت عالی مطلب خواستگاه اصلا دانشنامه فرهنگ‌سازی بود و در مسئله بحث خودتون هم تأکید بر این مقوله داشتید، این یه مقداری فاصله ایجاد میکنه با علمیتی که انتظار میبرد از دانشنامه و از دارت و معارف. ما میتونیم بگیم که اصلا انتظار علمی نباید از دانشنامه داشت، بلکه بیشتر انتظار فرهنگی و فرهنگسازی باید داشت. اشمه برداشتی برداشت نابجاییست یا درسته؟
من ضمن اینکه کاملا حس میکنم فرمایش شما رو، دارم سعی میکنم که یه جواب به همون اندازه حکیمانه که شما سوال فرمودید یه جواب سنجیده به این مطلب ارسانم.
فکرم جواب دندان شکم میخواید.
آقای دکتر تو خودتون از سابقونم باش. به محضر شما عرض کنم که من فکر میکنم اینجا ما باید یه تفاوت به این شکل قائل بشیم که هم یک مقاله علمی پژوهشی که در یک مجله داره چاپ میشه، هم یک دارت المعارف قرار حرف نو داشته باشن برای زدن، ولی نوع حرف نوشون با هم دیگه متفاوت هست. در یک مقاله علمی پژوهشی در یک مجله مقاله قرار یک حرف نوعی در مسئله واحده بزنه، دارت المعارف حرف نوش تو هیئت ترکیبیشه نه توی اجزایش. اجزا که نگاه میکنیم یا ما جمع بین احوال کردیم و در واقع فقط نسبت بین احوال رو ذکر کردیم، سعی کردیم ابعاد مختلف مسئله رو ببینیم، ولی وقتی که ابعاد مختلف مسئله دیده میشه در کلیت خودش تصویری رو ارائه میده که ما به صورت عادی قادر به دیدن اون تصویر نیستیم. اون ارزش یک دارت المعارف. بنابراین تایید فرمایش شماست فقط از یک زاویه دیگه. من مقایسه که میتونم بکنم اینه که یه وقت هست که یه مهندس راه ساختمان رو میبرن سر یک زمین و میگن که ما میخواییم در این زمین مثلا یه خانه بسازیم. ایشون میره زمین رو نگاه میکنه، بررسی میکنه، ببینه که چه قدمهایی باید برداشته بشه در این راستا. اون چیزی که او داره میبینه به سطح جزئی مثلا در یک زمین 1000 متری رو مورد بررسی دقیق قرار میده برای ساختن یک خانه. یه وقت هست که ما با ابزارهای در واقع که توی این ماهواره‌ها و توی این سفینه‌ها و اینها وجود دارن از یک فاصله قابل ملاحظه از کل کره زمین یک عکس می‌گیریم یا یک رصدی انجام می‌دیم راجع به اینکه ببینیم اصلا زمین به کلی با کلیت خودش چه شکلیه و دارای چه ویژگی‌هایی است. امکان نداره هیچ مهندسی با هر سطحی از دانش وقتی روی زمین وایساده امکان دیدن یک تصویر از زمین رو نداره. من فکر میکنم کار دارت المعارف اونه، یعنی یک مجموعه از اطلاعات رو به صورت منسجم طوری کنار هم دیگه جمع میکنه که قطعات این پازل بتونن در نهایت یک تصویری به مخاطب بدن، بگن آقا فرهنگ اهل بیت علیه السلام اینه. ممکنه ما ریز به ریز مثلا اگر کسی بهت بگه آقا نظر اهل بیت علیهم السلام در مورد این که در رکعت سوم و چهارم آیا میتوان به جای تسبیحات اهل بیت در قرائت رکعت اول و دوم به تکرار کرد یا خیر چیه، یا مثلا فرض کنید نظر اهل بیت علیهم السلام در مورد تقسیم ارث چیه؟ ولی اگر کسی اینو بدونه که منویه مجتهد تراز اول هم میتونه باشه، کسی که داره روی این موضوع تحقیق میکنه، این نمیتونه تصویری به مخاطب ارائه بده راجع به اینکه اصولا اهل بیت دنیا رو چگونه میدیدند و چگونه به در واقع دین نگاه میکرد. اما وقتی یک دارتون معارفی میاد و این در حقیق ترکیبیش یه چنین تصویری رو ارائه میده، به نظر میرسه که اون نوآوری بتونه تحقیق بشه. فکر میکنم امثال دیدرو هم دنبال این بودن، با جملات و عبارات واقعا نمیخواستم مطلبی رو مخاطبشون بودن، شعار نمیخواستم بودن، میخواستم با یه معرفی کلی از فرهنگ
فرهنگ سازی رو دنبال میکردم، ولی روششون کاملا روش علمی بود، یعنی اینجا
علمی و جزء نگر حتی، یعنی کاملا جزء به جزء مسائل بررسی میشد، ولی وقتی به هم وصل میشد در کلیت خودش یک دفعه تصویر رو درست میشه. یک پازل که آدم وقتی یه پازل مثلا 2000 قطعه رو میبینه احساس میکنه یه مش کاغذن که هیچ ارتباطی به هم دیگه نداره، ولی وقتی این 2000 قطعه با یه در واقع دقتی کنار هم دیگه چیده میشن، یه دفعه آدم میبینه که مثلا نقشه جهانه. خب بحث بعدی بنده توی این اصول موضوعه به نوعی ادامه یکی از عرایضی است که مطرح کردم. صحبت بنده تأکید بر روی این مسئله بود که کار دانشنامه یک کار جمعی است. کسی که روحیه کار جمعی نداره و فقط روحیه کار فردی داره، اصلا نمیتونه آدم موفقی توی کار دانشنامه. همین مسئله که کار دانشنامه یک کار جمعی است یه اختزاعاتی داره، از جمله اینکه کسی که مقاله دانشنامه می‌نویسه باید به روابط ارجاعی مقالات توجه خاصی داشته باشه. یعنی منظور ما از روابط ارجاعی اینه، یه سری مدخل هم که کلن ارجاعی هم و ارجاع میشن به مدخل دیگه. مثلا در یک دانشنامه ممکنه ما یه مدخلی داشته باشیم تحت عنوان آخرت، یه مدخلی داشته باشیم تحت عنوان قیامت، یه مدخل داشته باشیم تحت عنوان موت. و مثلا فرض رو بریم بگیم چون اگر از ما به عنوان یک مسلمان بپرسن اصول دین چیه، ما موت رو در واقع به عنوان یکی از اصول دینمون ذکر میکنیم، پس این رو ما به عنوان مدخل اصلی تلقی بکنیم و مدخلهای دیگر رو که به نوعی به جهان پس از مرگ معلوم میشن رو ارجاع بدیم. اما موقعی که میخواییم شروع کنیم به نوشتن، میبینیم که یه تعدادی از مقالات از عناوین ارجاع داده شدن به مدخل مورد نظر. اولا مؤلف دانشنامه باید اولی که از اولین کارهایی که انجام میده اینه که باید بدونه که چه مداخلی ارجاع شدن به اون مدخلی که او داره می‌نویسه. این خیلی اهمیت داره، بدونیم مدخل ما قراره به چه چیزایی پوشش بده. توجه کنن دوستان که سواد عادی که آدم در تحصیلات حوزوی یا دانشگاهی به دست آورده کافی نیست در اینجا. سواد عادی فقط با آدم کمک میکنه که متوجه بشه معاد مربوط به جهان پس از مرگ و چه موضوعاتی رو میتونه در بر بگیره، علل اطلاق نه در این دانشگاه. ولی وقتی ما داریم در دانشنامه خاصی کار میکنیم و مقاله می‌نویسیم، دقیقاً باید بدونیم که مطالبی که به اینجا ارجاع داده شدن چی هست. از جمله این که مثلا فرض کنید که برزخ و عالم برزخ به عنوان دنیای پس از مرگ و قبل از دمیده شدن در سور، قبل از قیامت کبرا، یک همونطور که اسمش هم برزخه یک وضعیت برزخی داره، به اعتبار این که پس از مرگ جزء دنیای پس از مرگ قرار داره. ولی به عنوان این که فرض کنید که وقتی میگیم معاد یعنی اعاده اتفاق افتاد، در حالی که برزخ مال قبل از این است که اعاده اتفاق میفته، توی وضعیت بینابینی قرار داره. اینجا من نمیتونم اجتهادن تصمیم بگیرم که در مقاله معاد درباره برزخ حرف بزنم یا نزنم. اینجا اون نظام مداخل دانشنامه است که برای من تعیین میکنه که درباره برزخ حرف بزنم یا نزنم. این خیلی مسئله مهمی است که صرف داشتن سواد کلامی در اینجا کمک نمی کنه به علم مثلا. دانستن این که توی اون سیستم مداخل ارجاعات چیا هستن بسیار مهمه و البته اونجا مؤلف میتونه با ظرافتی بیان بکنه که برزخ به یه اعتباری میتواند به معاد مربوط باشد، به یک اعتباری میتواند خارج از حوزه معاد باشد. این که چگونه بنویسه که مخاطب بفهمه قضیه رو، این هنر نویسندگیشه. ولی این که حالا اساسا در اون مقاله باید به این موضوع پرداخته بشود یا نشود، یک مسئله دیگر است. فرض کنید که کسی میخواد مدخل زکات رو بنویسه. خب فطره به یک اعتبار که نوعی زکات میتونه در مقاله زکات بیاد، به یک اعتبار دیگه که به هر حال زکات متعارف نیست میتونه در مقاله زکات نیاد. نماز میت به یک اعتبار که به هر حال نوع من از صلات میتونه تو مقاله صلات بیاد، به این اعتبار که معصوم علیه السلام فرمودن این نماهیه مسئلتون و دعا و بسیاری از ویژگی های یک صلات رو نداره میتونه نیاد. ولی مهم هست برای یه آدمی که داره مقاله دانشنامه‌ای رو می‌نویسه، اولین کاری که باید انجام بده اینه که باید کسب اطلاع کنه که توی نظام مداخل اون دانشنامه چه تصمیمی در این باره گرفته شده. این نکته بسیار مهم است. در همین رابطه مسئله دیگری هم بسیار مهم است و اون اینه که همین ارجاعات و تصمیماتی که توی نظام مدخل گزینی اتخاذ شده است که تعیین میکنه که ما در واقع این مقاله که میخوایم بنویسیم اصلا از چه منظری باید بنویسیم. در تمام دانشنامه ها این مرسوم هست همه جا که به نوعی مدخل ها رو از نظر موضوعی به بخش های مختلفی تقسیم میکنه. البته خود این بخش ها قرار داده است، ولی اصل این که مدخل تقسیم بشه به بخش های مختلفی وجود داره، چون بالاخره باید مدیریت شه و لازمه مدیریت هم تقسیم کار. متخصصینی که مثلا یک متخصص در زمینه تاریخ، یک متخصص در زمینه فقه، یک متخصص در زمینه کلام میان اشراف پیدا میکنن بر بخش های مختلف. در همه دانشنامه ها این هست، در دانشنامه شما هم میدانم که هست. اما این موضوع چه ارتباطی به مؤلف داره؟ ارتباطش به مؤلف اینه که مؤلف باید بدونه مدخلی که بهش واگذار شده از منظر کدوم بخش بهش واگذار شده. حتی اگر اعتراضی داره اعتراضش رو باید اعلام کنه، نمیتونه سر خود در این زمینه عمل کنه. فرض کنید مثلا یک مدخلی وجود داره به نام ابن خالبه، ابن خالبه معروف نحوی. خب ابن خالبه قبل از هر چیزی به عنوان یک نحوی شناخته میشه و ممکنه این تلقی وجود داشته باشه که ایشون فردی است که به حوزه ادبیات عرب ارتباط داره. بنابراین این مدخل کلاً کد اون بخش رو میخوره و میره در حوزه استحفاظی بخش ادبیات عرب قرار میگیره. نویسنده وقتی شروع میکنه به نوشتن مقاله ابن خالبه، میگه که خب ابن خالبه کسی کار قرآنی خیلی جدی انجام میده. ابن خالبه در مورد قرائات کار کرده، ابن خالبه تفسیر قرآن داره، خدمت شما عرض کنم که بحثای مهم قرآنی داره. بنابراین به در واقع سربراستاری اعلام میکنه که آقا درسته شما این مقاله رو از منظر بخش ادبیات عرب به من واگذار کرده، ولی این مقاله از این حیث هم اهمیت داره. این یک موضوع در واقع همیشه قابل رسیدگی است، یعنی همیشه امکان داره نویسنده اصلاحاتی توی سیستم به نظرش برسه که پیشنهاد کنه. اما در این حال این مسئله هم خیلی مهمه دوستان عزیز، که چون کار جمعیه نویسنده در این موارد سرخود نمیتونه عمل کنه. نویسنده باید در واقع خواسته های اون بخشی رو که مقاله رو بهش واگذار کرده تامین کنه. ما در به خصوص ایران به شدت روحیه فردیمون بالاست و روحیه جمعیمون پایین. اینو اجازه بدید من به عنوان یک دوست عرض کنم و هموطن، به هر حال ما این مشکل رو داریم. در هر لحظه در همه موارد اجتهاد شخصی انجام میدیم و این که کار جمعی به ما صدمه بسیار زیادی میزن. این روحیه فردی عذر میخوام من این حرف رو میزنم، در ما یک روحی عدم اعتماد به وجود میاد. یعنی یه استاد بزرگواری سالها در دروس حوزوی و دروس دانشگاهی ممارست داره، همه ایران و همه دنیا او رو میشناسن به عنوان علمی که داره، به عنوان جایگاهی که داره. من به عنوان یه دانشجو، یه طلبه کوچیک، در هر لحظه‌ای به خودم اجازه میدم کل علم اون رو زیر سوال ببرم و فکر کنم که نه، چون حواسش نبوده موقعی که داشته این کار انجام میده. این عادت بدیه دوستان عزیز. این عادت باعث میشه که کار جمعی انجام نشه و از جمله در کار دانشنامه. یکی از مسائلی که ما در یک فعالیت جمعی مثل دانشنامه باید به خوبی بیاموزیم و به خورد گوشت و پوستمون بره اینه که باید به افراد اعتماد کنیم و به خصوص به افرادی که از نظر کیفیت علمی افراد شناخته شده هستن باید اعتماد بیشتری داشته باشیم. فرض بر اینه که اون کسی که تشخیص داده این به ادبیات عرب مربوط میشه همه این چیزها رو میفهمیده، امکان اشتباهش یک در هزاره، در حالی که ما تو نگاه اول لحظه تردید نمی کنیم در این که بگیم حواسشون نبوده، اشتباه کرد. بنابراین تمکین کردن و اعتماد کردن برای اینکه این مطالعه انجام شده و تشخیص بر این بوده که این آدم باید مقالش از منظر علم کلام نوشته بشه، یکی از در اصول موضوعی کار جمعی تاریخ معرفی است و در این مورد نباید ما متمردانه در واقع با مسائل مواجه بشیم. بنابراین خیلی اهمیت داره که بدونیم کدوم بخش این مقاله رو ما سفارش داره. عرض کردم همیشه به عنوان یک ناصح امین آدم این اجازه رو داره که یا یادداشتی بنویسه بگه آقا به نظر میرسد چنین موضوعی هم وجود داره، لطفا بهش رسیدگی کنید. اما اصل بر اینه که در هر حال باید به سیستم اعتماد کرد، باید به جایگاه علمی افراد اعتماد کرد و اون خواسته رو تعمل کرد. لازمه این که دارتون معرف تحقق پیدا بکنه این اعتماد هاست. اگر ما این اعتمادها رو نداشته باشیم کار اصلا پیش نمیره و به یک سری کارهای انفرادی منسلخ از هم تبدیل میشه که نهایتا خلاصه باز به اصطلاح طلبگی ما قصدن لم یقع و ما وقع لم یخصد خواهد. اینم نکته بعدی. خب یک کمی من با مشکل مزیقه وقت مواجه شدم هر جور که سلام
میدونم بعد بکنیم در این سوالی دارم در جلسه
قسمتی از این بحث باقی مونده که من میتونم ساعت بعد کنم.
خب دوستان اگر سوال شفاهی دارم ما در خدمتشون هستیم، دست رو کنم. اگر هم ندارن تمام چند تا تذکر بدم. با توجه به اینکه ما میخوایم انشاءالله گواهی نامه برای دوستان صادر کنیم، کارتشون رو دریافت کنن و مسئله حضور و غیابشون رو هم تکیه داشته باشم، چون در گواهینامه قید میشه تعداد ساعات حضور. حالا انشاءالله برای جلسه آینده ما یه سیستم پیشرفته برای سوالات تعبیه کردیم که رو نمایی میکنیم و کارها آسون میشه. نکته دیگر سرویس بهداشتی بانوان در طبقه یک آسانسور رو میزنن طبقه یک و بعد بفرمایید. بلند گفت آقای غفوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. از خسته نباشید. تفاوت دانشنامه رو فهمیده بودیم با لغتنامه، بگیم چه خیلی مختصر اون بخشی که تفاوت مرغوبی هست و شما این موادی رو گفتید به تفاوت مرغوبی نیست، میشه یه بار دیگه به فرمایی فهمون بشه.
من دو تا تفاوت مرغوبی ترکیز کردم. یکی این بود که در یک مواد لغتنامه‌ای ما نگاهمون نیست که ارتباط اون لغت رو در یک نظام سیستماتیک با دیگر لغات بررسی کنیم، در حالی که در یک مقاله دانشنامه‌ای یک نگاه منسجم، یک نگاه انسجام‌گرا وجود داره. این یک نکته. و نکته دومی که عرض کردم این بود که مقاله لغتنامه‌ای هدفش صرفاً اطلاع رسانی و انتقال اطلاعات، در حالی که مقاله دارت‌المعارفی یعنی یک دارت‌المعارف هدفش فرهنگ‌سازی است. این دو تا تفاوت محتوایی وجود داره.
خب ظاهراً سوالینه ما میریم برای حدود 20 دقیقه. بفرمایید. آقا سید از اون سوالات مختصر من، چون آقا سید به جا سوال سخنرانی میکنیم همون.
سلام علیکم. مختصر این که شما فرمودید دانشنامه یک فرهنگ رو بخواد برسونه، از اون طرف هم بخواه میگن هیچ کسی قرار نیست یک دانشنامه رو کامل بخونه که اون فرهنگ رو بکنه، همه سراغ برای دانشنامه سراغ یک مقاله میرن که حالا از اندیشمند باشه مردم عمومی این فرهنگ رو قرار همون مقاله تکی برسونه یا کل دانشنامه کنه.
این فرهنگ رو کل دانشنامه قراره برسونه به کل جامعه، یعنی بحثی نیست که درست مثل اینی که شما بگید که وقتی یک شبکه تلویزیونی مثل شبکه یک صدا و سیما داره یه فعالیتی رو انجام میده، او هم میخواد فرهنگ سازی کنه و ممکنه شما بگید که خب همه برنامه ها رو نگاه نمی کنن، بعضی ها برنامه های ورزشی رو میبینن، بعضی ها اخبار رو میبینن. دقیقا هدف اینه که با اون کل جامعه درش یک فرهنگ سازی صورت بگیره و الزاماً لازم نیست بله همه مقالات رو بخونم.
کسی سوال داشتون بپرسید؟ خب جلسه اول را ختم میکنیم با ذکر سلامات.
الله